الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وطهارة الروح از حضور شریفه‌ای که مرکوب از حق تعالی است، چون معرفتش و قرب و مشاهدتش و دیگر انواع نعیم روحانی و به قول شیخ در نمط تاسع اشارات در مقامات العارفین نمط نهم، من آثر الارفان دل ارفان فقط قال دفتانی. و به این نظر علم حجاب باشد، به این بچه دیگر است در معنای در معنی العلم حجاب الله الاکبر. آری تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری دارد. در مراتب طهارت باطنی بعد از طهارت خیال و طهارت ذهن و طهارت عقل و طهارت قلب تعبیر می‌فرمایند راجع به طهارت روح، که مراتب باطنی انسان در همه درجاتش در قوس صعود باید طهارت پیدا کنه. طهارت روح از حضور شریفه‌ای که مرجو از حق تعالی است. حضور جمع حزه، از نصیب بهره. اگر کسی به ذکر الله باشه، به مقام مثلا عنداللهی باشه و در مسیر ذکر الهی و یاد الهی از خدا طمع داشته باشه که یه چیزی نصیبش بشه، یه حقیقتی، یک واقعیتی، اونم این حضور را هم که می‌فرمایند تعبیر می‌فرمان که حضور شریفه باشه. یک کسی وقتی یه چیزی را از خدا طلب می‌کند که اون نصیبی که از خداوند طلب می‌خواهد نصیب شریف نیست. اما یک کسی نماز خوب می‌خونه و عبادت خوب می‌کنه و در سیر انسانی خوبه و مثلا دلش میخواد که فرشته‌ای ببینه، حتی مثال هم میفرمایند که این حظها و نصیبهای شریفی که انسان از خداوند امیدش رو دارد که مرجو از حق تعالی است، چون خود به خود خدایی که عالم رو آفرید، این همه کلمات وجودی رو آفرید، آدم خود به خود ازش امید داره که چون یک سری الطاف خاصی رو به انسان داشته باشه. حالا حتی چی؟ چون معرفتش و قرب و مشاهدتش و دیگر انواع نعیم روحانی. حتی انسان بخواهد در مقام ذکر و امثال اینها طلب داشته باشه که خدا رو بشناسد، یعنی حتی شناخت خداوند این میشه جز یک حظ شریف. ما همه دنبال این هستیم که خدا رو بشناسیم دیگه. من آقا میفرمان که شما اگر عملی رو انجام بدید که میخواهید در اون عمل خدا رو بشناسید و امید دارید از خداوند که به شناخت او دست پیدا کنید، همین هم خودش یک نحوه بی‌طهارتی است در مقام روح. البته نمیدونم حالا توجه می‌فرمایید که حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه، اگه کسی در مرتبه قلب اینها رو طلب بکنه خیلی چیز خوبی، اما همین طلب در مرتبه قلب رو اگر بخواد ببره در مرتبه روح داشته باشه مطابق با طهارت نیست. و این معناش این نیست که پس ما به طرف شناخت حق حرکت نکنیم. خودشون که دستور فرمودن که شما سعی کنید مرا بشناسید. حالا یک کسی که او رو شناخت و در راهش حرکت می کند، یه تا به مرتبه روح که می رسد اونجا باز از او طلب شناخت نکند. اونجا هم باز ازش بخواهد که باز خدا رو بشناسد، این دیگه صلاح نیست. درسته که شناخت حق یک نصیبی است که یه بهره شریفیه، آدم یه همچین چیزی رو بخواهد چیز خلافی نیست، یه حظ شریفیه، اما این حظ شریف رو تو نخواه حتی قرب رو هم نخواد. جان عبارت رو این از فرمایی و طهارت روح، یعنی روح باید از این امور طاهر بشه دیگه، از این امور با تخلیه بشه. طهارت روح از حضور شریفه ای که مرجو و از حق تعالی، آدم بالاخره این رو از حق امید داره همچین چیزهایی براش پیش بیاد، حاصل بشه که چی باشه؟ چون معرفتش و قرب و مشاهدتش که دیگه در مقام روح از خداوند طلب نکنه که خدا رو بشناسه، حتی شناخت خدا رو طلب نکنه، حتی نزدیک شدن به او رو از او طلب نکنه. و الان ما نماز که میخونیم میگیم که نماز مغرب، عشاء، صبح، ظهر، عصر، این قربتن الالله، یعنی از همین ابتدا از خداوند طلب داریم که آقا ما این نماز که داریم میخونیم میخواییم که به تو نزدیک بشیم. این البته در مرتبه خیال، در مرتبه عقل، در مرتبه قلب و در مرتبه نفس و اینها خوبه، اما همین فرمایش در مرتبه روح خوب نیست. شما از ایشون طلب بکنی که من به تو نزدیک بشم، چرا؟ بعد از او طلب بکند که من میخوام تو رو مشاهده کنم. این فرمایش رو شما با اون فرمایش جناب هست امیر اگر بخواید با هم جمع بفرمایید که آقا میفرماد لم اعبد رب لم اره، من هرگز او رو نبینم که عبادت نمی کنم. این حرف جناب هست امیر در این روایت ظاهرا معناش این نیست که آقا میخواد بفرماد که من در حال عبادت طلب میکنم که او رو ببینم. آقا فرمود من تا او رو نبینم عبادتش نمیکنم. اما معناش این نیست که من عبادت میکنم که تا او رو ببینم. که اینجا طبق این فرمایش آقا معلوم می شود که اول رؤیت است بعد عبادت، نه اینکه اول عبادت باشه بعد در حین عبادت طلب بکند تا او رو ببیند. اون من تا او رو نبینم که عبادت نمی کنم. این معلوم است که رؤیت قبل از عبادت رخ می ده. یعنی چون او رو می بینم به طرفش وای می استم، ستایشش می کنم، نه اینکه به طرفش وای میستم ستایش بکنم عبادت بکنم که ببینمش. نحوه عبارت اینه که این نیست که من عبادت میکنم تا او رو مشاهده کنم. این حرف ماهاست، ماها میگیم که ما عبادت میکنیم خدا رو تا انشالله بلکه بتونیم حالا یا در مقام فکری دائما به یاد خدا باشیم که میشه فکر حضوری، خود حضور نیست، چون فکر حضوری غیر از حضوره. آدم تا فکر میکند که در پیشگاه خدا حاضر باشه، بعد به محض اینکه این فکر از ذهنش رفت باز غافل میشه، این معلوم است که فکر حضوری داره، هنوز حضور نیست. حضور اونیست که هیچ موقع آدم به فکر حضور نیفت. الان ما صبح تا غروب کارهای گوناگون داریم، خب به این چیز، به اون چیز، به اون چیز، بعد یک دفعه به یادمون میاد که خب حالا ظهر شده یه نمازی بخونیم، این میشه فکر حضور. اون که میگه خوش آنان که دائم در نمازن، برای اینکه هیچ موقع فکر نمی کنن. تو این فکر نیستن که بیام برم پیش خدا حاضر بشم، نه دائما حاضرم. اینه که حضرت امیر میفرماد که من چون او رو میبینم خدمتش میرم و عبادت میکنم و حرف میزنم، نه اینکه عبادت بکنم که تا بخوام ایشون رو مشاهده کنم. الا اگه این باشه دیگه علیه بالله تطهیر روح آقا تأمین نمیشه، که چون در مرتبه روح سالک هرگز از خداوند حتی مشاهده رو هم نمیخواد که بگه من میخواهم تو رو مشاهده کنم، تو رو ببینم، چون معرفتش نه شناخت رو میخواد که بگه خدایا من میخوام ذکر بگم، سبحان الله بگم، الله اکبر بگم، نماز بخونم، روزه بگیرم، که دیگه تمام اعمال عبادی همه ذکرن دیگه، منتها نحوه ذکر فرق میکند. یه وقتی ذکر زبانی هست، یه وقتی ذکر عملی است، یه وقتی ذکر مثلا گرسنه خوردن، اینا همه ذکر دیگه. بعد بگیم که خدایا ما این اذکار رو، این اعمال رو انجام میدیم که قربتاً الالله، یعنی که در چیز داریم، در همین نیت های متعارف هم داریم، قربتاً الالله. درسته برای ماها که در ابتدای راه هستیم این بهترین مقامه، که آدم در هنگامی که میخواد نماز رو بخونه، خدای نکرده برای ریاه نباشه، برای خودنمایی نباشه، برای چه نباشه، فقط و فقط برای این باشه که میخواد به خدا نزدیک بشه. اما همین هدف مقدس از حسنات ابرار هست، میبینید وقتی نسبت به بالاتر که قرار گرفت میشه سیئه، میشه گناه، باید اون بالاتری از این هم برحذر باشه، که حتی در مقام روح ازش این بهره ها و نصیب های شریف رو هم طلب نکنه. با اینکه شناختن حق خیلی چیز خوبیه، معرفت حق، با اینکه قرب الله بسیار خوبه، و با اینکه مشاهده و شهود حق تعالی خیلی خوبه، اما میفرمان در مرتبه روح شما نه معرفت و شناخت رو طلب کنید، نه قرب بخواهید، نه شهود بخواهید، که بگید خدای من میخوام تو رو ببینم، میشه مقام شهود. الان اینجا آقا یک لطیفه ای دارن در معنای اینکه علم حجاب اکبر است دارن پیاده میکنن، خیلی سنگین. خب و دیگر انواع نعیم روحانی، دیگر انواع نعیم روحانی، هر نعمت روحانی که شما اون نعمت روحانی رو هم از خدا بخواید در مرتبه روح طلب بکنید، این خلاف طهارته. اینجا معلوم است که روح این شخص اون مقام روحش تطهیر نشد. بله نفسش تطهیر شده. هرگز این آقا نمیگه که حالا من نماز میکنم برای اینکه برکات زندگی من اضافه بشه، من نماز میکنم برای اینکه مریض من شفا بگیره، من نماز میکنم برای اینکه مثلا امور دنیایی، امور حتی آخرت، اینها رو هم نمیخوام. و تطهیر در مقام قلبش هم درست میشه دیگه، قلبش واقعا محل تجلی انوار الهی شده، اون رو هم تطهیر کرده. حالا که در مرتبه قلب تطهیر شده، بیاد در مرتبه روح بگه خدای من که قلبم رو تطهیر کردم، پس حالا لطف بفرما و انوارت رو بر ما نازل کن. این در مقام روح خلافه. باید حتی از این مقام خودش رو تطهیر کنه، در بیاد. پس دیگه از معرفت، از قرب، از شهود که ما بالاتر که نداریم، حتی این رو هم طلب نکنیم. وقتی در مقام روح اینها رو طلب نمی کنه، یعنی نباید طلب کنه و باید از اینها طهارت داشته باشه، دیگه مقام سر رو اون بالاها که هیچ از این حرفا نیست، هیچ مطلق. حالا عبارت بخونیم، باز توضیحات بریم عرض کنیم. حالا این فرمایش رو که الان طهارت روح باشه را آقا مستند می فرمایند به قول جناب شیخ الرئیس در نمط نهم اشارات، در نمط تاسع اشارات، در مقامات العارفین، که جناب شیخ میگه که من آفر الارفان للارفان فقط قال دستانی، که هر کسی عرفان را، شهود را، معرفت را، شهود را، اون عرفان شهود دیگه، برخلاف حکمت، برخلاف فلسفه متعارفه که میشه علم فکری دیگه، عرفان علم شهودیه، معرفت علم شهودیه. اگر کسی من آفر العرفان، هر کسی شهود را برگزیند، اما این شهود رو برای این که به مقام شهود برسم، برای این که میخواهم لل عرفان، برای این که میخوام خدا رو ببینم، برای شهود اصلاح، همون شهود معنوی، همون شهودی که این همه بحثا الان در رساله علم و دین شده که علم معرفت واقعی و معرفت شهودی به حق تعالی است. حالا ببینید علم فکری نسبت به علم شهودی حجابه. علم فکری رو فرمودید که نسبت به علم فکری، علم شهودی اگر مقدمه قرار بگیرد به عنوان یک سرپل خوبیه، اما اگر مقدمه قرار نگیرد علم فکری میشه حجاب. الان طبق این فرمایش علم شهودی هم میخواد بشه حجاب. طبق این الان فرمایش علم شهودی هم الان میخواد بشه حجاب، که باید حتی از این حجاب هم درام. یه کسی نگه که بله من به علم شهودی رسیدم، حتی این رو هم نگه، این حرف هم نزن. و حتی از خداوند علم شهودی رو هم طلب نکنه، با اینکه علم شهودی یک حظ شریفیه، بد نیست. و از اینا حرف رو با توجه داشت که خواستن علم شهودی بد نیست، بلکه یک خواسته شریفیه. ولذا از همون اول فرمودن حضور شریفه. اینا یه بهرهایی است که بهرهای شیرینه، بهرهای شریفیه. ولی درسته که بهره شریفه، شما این کار نکن. من آثر الارفان للارفان، هر کسی عرفان را و معرفت شهودی را برگزیند برای اینکه به معرفت شهودی برسد، للعرفان فقط غالب ثانی، ایشون باز دومی درست کرد، فقط غالب ثانی، پس قائل به دومی شد. خب حالا قبل از این فرمایشی که الان ذیل داره و به این نظر علم حجاب باشد، قبل از این اجازه بفرمایید که حرف جناب شیخ رو به مقداری توضیح بدیم. اینه که در مقام روح فرمودن که حتی انسان از اون معرفت را و شناخت را هم طلب نکنه، ولو شناخت شهودی باشه. اینجا مراد از معرفت دیگه معرفت فکری نیست، چون مقام روح دیگه، مقام روح معرفت فکری نیست دیگه. از مقام قلب به بالا که وارد شدن دیگه معرفت فکری نیست، معرفت شهودی. معرفت فکری تا سرحد عقله، چون عقلش کارش تفکر است و این امور، معرفت فکری تا اونجا میره. که حالا معرفت و شناخت فکری یا به صورت حسی هست که آدم با حواس پنجگانه اشیا رو میشناسه، این میشه معرفت حسی، فکری حسی، یا به صورت وهمی و خیالی هست که در قوه خیال و وهمه، یا معرفت فکری به صورت معرفت فکری عقلی است که در مرتبه عقل دیگه، از مرتبه عقل که بالا رفتن در مرتبه قلب شهود چیز خوبی، مثلا معرفت شهودی در مرتبه قلب طلب بشه بسیار خوبه، برای اینکه اصلا قلب کارش با شهوده، جبلیش به شهوده، معرفت قلب جبلیش به شهوده در مرتبه قلب. اما وقتی از مرتبه قلب به مرتبه روح که رفت دیگه حتی شهود رو هم نخواد، دیگه شهود رو هم خیرش خورد، فقط تو خودت باشی خودت. این سرش اینه که اگر بخواد در مرتبه روح هم شهود بخواد، پس معلوم هم سنوز موحد نشده، سنوز موحد نشد، یعنی موحد در مرتبه روح نشد، گرچه تمثلات داره، شکار داره، شکار داره، خوابای بسیار خوشی هم داره. اون بحثای قبل این بود که آدم جان بکنه که تا به شکارچی بشه، یعنی قوه خیال رو تطهیر کنه، قوه وهم رو تطهیر کنه، قوه عقل رو تطهیر کنه، قوه قلب رو تطهیر کنه که تا به مرتبه شهود برسه. خب خیلی خوب، اون خیلی خوب، اون جان رو میخواستیم به لب بیاریم که انشالله اهل شهود بشیم، که دیگه آدم هر چرا که حرفشو میزند بلکه بالاتر از زدن بچشه. میگیم که آقا عالم غیبی داریم، نه واقعا بچشیم که غیبی داریم، ببینیم، بیابیم، حالا یا در خوابمون یا در بیداریمون، که حالا اون حالات افراد البته گوناگون، مزاج ها مختلف، بعضی ها نمیدونم چجوریه که زود مثلا در بیداری هاشون زود میبینید به مکاشفات میرسن، بعضی ها بندگان خدا دائما همون تو خواب مکاشفات دارن، مثلا در بیداری کمتر براشون پیش میان. مثلا تو زندگی مرحوم آمیر جواد آقا رحمت الله علیه، می رساله لقاء الله ایشون داره که من نوعاً بهرهای من در خواب بود. پس مزاج ها گوناگون، بعضی ها تو خواب بیشتر جولان دارن و می گیرن، بعضی هم در بیداری می گیرن، بعضی ها زود جرقه می خورن در همین بیداری. چه عجب، یک دفعه می بینید که افرادی از حالاتشون خبر می گید که آدم تعجب می کنه، این حالی که این طرف میگه، مثلا یه بنده خدایی که 20 سال زحمت کشیدی میخواد این حالو پیدا کنه گرفتار هنوز، اما برای ایشون زود دست داده. اینجا مزاج ها گوناگونه و هر کسی در اینجا وظیفش اینه که در وادی قیاس نره، اون وادی قیاس بره خدای نکرده برای آدم گرفتاری پیش میاد، چی شده، خب من این همه تو کار بودم، من چرا ندادن و ایشون هنوز تازه وارده، چرا به ایشون دادن، این خودش یک نوه اعتراض دیگه، بیادبی میشه. الان دیگه بگه که روزی من اینه که بارها آقا مثلا تو فرمایشاتشون میگه روزی ما همین مقدار بود، حالا با اینکه روزی ایشون ما هیچ نمیتونیم بفهمیم که چقدر است، چه اندازه هست، اما با این حال خب بالاخره اینها خودشون رو با انبیا میسنجن، با ائمه میسنجن، با پیغمبر میبینن، دل آدم که میخواد که آدم مثل جناب سید شهدا باشه دیگه. اما خب حالا یک در به خدا بگی که خب حالا ما اینقدر کوشش کردیم، چرا ما رو اونجوری نکردی، این ادب در میره دیگه، خلاف ادب میشه، چون به یک اندک بیتوجهی آدم بیادب میشه دیگه. و حتما بیادبی نیست که آدم باید علی ازبلا یه بد بگه، یه فحش بگه، این بیادبی در بین واقع مردم، این عموم مردم، بیادبی مراتب داره دیگه، از این مرتبه متعارف زبون ظاهری شروع میشه تا اون مراتب عالیه که هر کجا یک سر سوزنی بخواد از اونی که در اون حد است بخواد در بره، بیادبی میشه دیگه. خب این منظور این که با این که شهود و معرفت شهودی الان که آقا ازش تعبیر میفرمایند به دارایی، معرفت فکری رو تعبیر می‌فرمان به دانایی مفهومی. حالا کسی کتاب می‌خونه، مثلا فرض مطالعه می‌کنه، چیزی رو می‌فهمه، در مقام فهم پیغوی میشه، خب خوبه، این مقدمه بشه انشاءالله برای معرفت شهودی که اون چرا خونده بیاد بچشه، تو خواب بچشه، در بیداری بچشه. بالاخره یه تمثل وقتی برای شخص حاصل میشه چقدر مبتهج میشه، یه خواب خوب وقتی که میبینه، خب از بس که این شبها خوابها پراکنده هست، وقتی یه خواب خوب که آدم میبینه اصلا اون روز مبتهجه. خب هست دیگه، اینا حظ و بهرهای خوبی هم هست. اما همین معرفت شهودی که الان آقا ازش تعبیر میفرمایند به دارایی، یک کسی در مقام روح بخواهد این دارایی رو از خدا طلب بکند، اون خلاف تعالی. همین دارایی رو بخواد در مقام روح اون رو طلب کنه، بگه خدایا دیگه الحمدلله ما رو دارامون بکن، ما به شهود رسیدیم، مثلا یه مقدار بیشتر ده. این سرش اینه که مقام روح مقام وحدت محض است. درسته که عقل مقام وحدته، اما باز هم در عقل کثرت هست. مثلا شما وقتی میسید در مقام عقل، میگید عقل مفهومهای کلی را ادراک میکنه، مفهوم کلی انسان را، مفاهیم کلی مثلا دیگر موجودات را. یا عقل موجودات عالم عقل رو مشاهده میکند، میبیند مثلا فرشتگان میبیند چه و چه. خب البته در مقام عقل اگر کسی به شهود فرشتگان برسد، خب خیلی قوی است، خیلی کار کرده، خیلی راه رفته، کم نیست. البته عرض کردیم حالا این مقدار برای ما هم حاصل بشه و از هفت جدمون هم برامون الان فعلا بس. اون حرف مقام روح. مقام روح دیگه به یک مقامی محو شدن تام در حق، که دیگه در اون مقام اون شخص در حالت روحانیش، در مقام روحش دیگه خودش رو مشاهده نباید بکنه دیگه، و شهود را هم نباید مشاهده کنه، فقط باید مشهود باشی و بعد. چون در اون مقام که به علم شهودی رسید، علم شهودی هم باز سزلیست دیگه، مثل علم فکری. منتها علم فکری دانای مفهومی با اون دانایی مفهومی با اونی را که معلوم مفهومی است، این ستا میشه. مثل این که الان ما میفهمیم که این منزل است، اینجا جلسه است، ما کنار همدیگر نشستیم. الان این فهم ما میشیم عالم مفهومی، اون فهم ما میشه علم مفهومی، دانایی مفهومی. بعد خب این منزل و این خانه و اینجا جلسه، اینا میشه معلوم مفهومی. حالا وقتی یک کسی از علم فکری به علم شهودی رسید، در علم شهودی هم باز شاهد داریم و شهود داریم و مشهود. حرف جناب شیخ اینه که شما قبل از این که به مقام روح رسیده اید، باید خودتون رو از دست بدید که دیگه شاهد بره، شاهد باقی نمون. وقتی به مقام روح که رسیدید، باید شهود رو هم از دست بدید. من کیم تو ببینم یا ندید؟ اینه که وقتی به ایاک نعبد و به ایاک نستعین رسیده، حتی در مقام ایاک نعبد و به ایاک نستعین هم باز به یک معنا داره خودشو میبینه دیگه. من فقط میخوام از تو. این میشه مقام شهود در سوره هم. وقتی این مقام شهود به سوره اخلاص که رسید، مقام روح میشه، دیگه کلن شده مشهود. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان. کی داره میگه نمیدونم، اصلا نمیدونم کی داره میگه، خودت داره میگه، به ما چه مربوط. شهود برداشته میشه. تا قبل از مقام روح باید شاهد برداشته بشه، دلا اگه شاهد باشه به مقام روح نمیرسد، همون در مرتبه قلب هست. البته نمیگیم بده، همین عرض کردم این مقدارم برای ما حاصل بشه از عرش بگذرد خنده ما، از عرش بگذرد خنده ما. اما وقتی که رسید به مقام روح، چون قبل از اون شاهد رفت دیگه، کی بیننده که من تو رو ببینم؟ بیننده کیه؟ تو میخوای از خدا معرفت طلب میکنی، معرفت شهودی، خب به این معنا هست که پس من میخوام تو رو ببینم دیگه، پس من هنوز هست. اون این که قرار شد شما این من رو در اون تطهیر مرتبه نفس و عقل و اونها دیگه من رو بدی دیگه، تموم شده دیگه، بساطش رو جمع کرده باشی. من بساطش جمع شد، فقط مونده یکی شهود است و یکی مشهود، و در مرتبه روح باید این شهود رو هم از دست بده، دیدن رو هم از دست بده. درسته دیدن، دیدن شهودیه و دیدن روحانیه، و دیدن روحانی خیلی حظ خوبی هم هست، بهره شریفی هم هست، اما در این مقام باید این دیدن رو هم از دست بده. خب پس چی بمونه؟ در این مرتبه روح باید طهارت روح که حاصل شده انشاءالله یواش یواش برسه ببینه که فقط خودش و خوده، اصلا غیر اون نیست، تا اینکه حالا این غیر او رو ببیند یا نبیند. این غیر بخواهد او رو با علم فکری او رو بفهمد که برهان اقامه کند که ببینیم خدا داریم یا نداریم. میشه علم فکری آخه وقتی میخوای بگی من میخوام ببینم که تو هستی، یعنی من بینندم هستم شاهد، و دیدن هست شهود، و دیده شده هم هست تو، میشه مشهود. اینجا میشه سه ضلعی. ولذا یک کسی در مرتبه علم شهودی تا میگه من شاهدم، علم شهودی منم شهود منه و خدا مشهود من است، ایشون تازه رسیده به سرحد تسلیم، تازه رسیده به سرحد تسلیم، هنوز موحد تام نشده. این تازه تسلیسی، یعنی هنوز ستا قائله، یکی خودشو، یکی شهودشو، یکی مشهود خدا. اگر به مرتبه روح رسید خود را از دست داد، اصلا شاهد دیگه رفت دنبال کاره، شاهدی باقی نمونده، کی به کی رو ببینه؟ او کی رو ببینه؟ پس شاهد رفت. بعد جناب شیخ میفرماد که اگر در این مقام اون عرفان و شهود را برای شهودت اگر میخواهی شهود، باز هم هنوز شما ثانوی هستید، وقت غالب استانی هنوز تازه هستید مشرک، یعنی تازه رسیدید به سرحد شرک. اینه که اون توحید در هر مرتبه مادونی شرک مرتبه مافوق میشه، توحید در هر مرتبه پایین تر وقتی یه پله که بالاتر بره این توحید پایینی میشه شرک بالایی. همینجور که عرض کردم الان تمام همت ماها در این است که بالاخره از این علم فکری به علم شهودی برسیم. اگر از علم فکری به علم شهودی رسیدیم، درسته که از دامن وحدت عددی در رفتیم، چون برای اینکه علم فکری وحدت عددی درست میکنه، یک من جدا میکنه، یک فهمیدن جدا میکنه و یک خدای جدا که ما با دلیل فهمیدیم این خدا وجود داره. این میشه علم فکری. که این علم فکری خب همونی که عرض کردیم این وحدت عددی است. اما وقتی به علم شهودی که رسید، درست است که وحدت سعیه، یک وحدته، اما در این یک وحدت یه چیزکی برای خودش هم درست کرده، یه چیزی هم برای شهودش درست کرده، یه چیزی هم برای خدای مشهود درست کرده. بازم تازه رسید به تثلیث شهودی، و تثلیث شهودی که از شرک هنوز پایین تره، برای اینکه شرک دو قائل شدن، اینجا سه قائل شدن شده. وقتی به مقام روح که رسید، در مقام روح قبل از روح باید شاهد بره، و در مقام روح باید شهود هم بره که تا دو درست نشه. که اگر من آثر العرفانه، کسی به علم شهودی در مقام روح برسد و در اون مقام شهود خودش رو مشاهده کنه، درست خود رو مشاهده نمی کنه، اما می‌یابد که خدا رو می‌یابد، می‌یابد که خدا رو می‌یابد، میشه علم مرکب، یعنی یافتن حق را می‌یابد، می‌بیند که خدا رو می‌بیند، می‌بیند که بیننده است. این میشه فقط غالب استان. این دیگه دومی درست کرد، برای اینکه خدای مشهود درست کرد و دیدن خودش را نسبت به خدا را هم میبیند. و این فقط قال بستانی. مرحوم جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین میگه وقتی به این مقام که رسیدی باید این یکی را هم رها کن. نخیر، من کیم تا که بگویم که منم؟ اون حرف هست آقا در دیوان که من چرا بیخبر از خیشتن. خیلی خوب، این میشه علم فکری که آدم در علم فکری از خودش خبر نداره. خب بریم حرکت کنیم برسیم به علم شهودی. نه، بفهمیم که من کیستم. وقتی فهمیدی من که کیستم، یک در میبینی آقا غالب توی کرد. میگه من کیم تا که بگویم که منم؟ من اینه مونده. به علم شهودی رسیدی بود منو برداری دیگه. من کیم تا که بگویم که منم؟ فقط قول بستانی نواد باشه دیگه. ولذا در آیه شریفه قرآن آمد اکثری مردم ایمان نیاوردن مگر اینکه مشرک شدن بلاخره. حالا یه وقتی یک کسی بتی رو میبره در یه مسجدی آویزون میکنه، خب اون بت شرک ایشون. اما یه وقتی به علم شهودی میرسه و شهود خودش رو در مقابل خدا بت درست میکنه، اینم یک نوع بت. نوعا همه بت پرستیم، نوعا همه بت پرستیم. حالا من تا یک سری مرتبه خیلی نازل آمدن، سنگ و چوب رو گرفتن برای خدا رفیق درست کردن، ما یه مقداری مرتبه بالاتر میریم در فلسفه میخونیم، برهان درست میکنیم برای خدا که خدا رو اثبات کنیم، پس برهان ما میشه بت ما. بعد میریم جلوتر میگیم نخیر، این علم فکریست، باید به شهودی برسیم، باید خدا رو ببینیم. بعد که خدا رو میبینیم، اون دیدن ما میشه بت ما. بعد در مرتبه روح باید این بت دیدن رو هم از خودش دور کنه. آخه دیدن کیه؟ بیننده کیه؟ شهود یعنی چی؟ علم شهودی یعنی چی؟ اینه که آقا در عبارت میفرمون و به این نظر علم، پس علم مطلقا حجاب است. علم یعنی فهم، علم یعنی دانایی، علم یعنی دارایی، هر چی میخواد بفرمایید. اصلا علم مطلقا میشه حجاب. چرا؟ برای اینکه تا بفرمایی علم دارم به خدا ولو به علم شهودی، یعنی من عالم شاهد هستم، علم شهودی هم هست، خدای مشهود هم هست، باز خودش میشه به یک معنا وحدت عددی. ولذا اصلا علم مطلقا میشه حجاب. حالا درست عنایت فرمایید، میخوام به یه جمله الهی نامه آقا برسیم. اینه که آقا فرمودن که الهی حاصل یک عمر در صبح و تحصیل من این شد که جاهلم بر جهلم، مسیح نمیدونم، هیچی نمیدونم. ولی من غیر از تو اصلا هیچی نمیدونم. حتی بگه من غیر از تو رو هم نمیدونم، برای اینکه همین اندازه گفت پس من تو رو میدونم. همین دانستن تو میشه یک نوع اجاب. من اصلا هیچی نمیدونم و بر این نادانی من افزایش بده. این مقام تطهیر در مقام روحه، این تطهیر در مقام روحه که حتی ابراز نکند که من میدونم که تو رو میدونم. من اصلا هیچی نمیدونم. من نمیدونم برای اینکه من خودم فراموش کردم، مثلا من این نیستم تا بدونم. منتها این مطلب را شما حق دارید از آدم بپرسید که آخه چطور میشه یک کسی خودش رو فراموش کنه بعد دیدن خودش رو فراموش نکنه؟ نمیشه، اینم میشه. ولی زمان مرحوم شیخ میفرماد خود تو فراموش کردی تمام نیست، باید دیدن تم فراموش کنی. من آثر الارفان لیل ارفان فقط غالب ثانی. اگر بخوای شهود پیدا کنی و این شهود رو برای شهود حق میخوایی که من میخوام معرفت شهودی پیدا کنم، خب معرفت شهودی رو میخوای چیکار کنی؟ علم شهودی رو. میگه برای اینکه میخوام خدا رو ببینم. پس بازم فقط غالب ثانی، یه دومی درست کردی. نه، من اصلا هرچی خوندم در این تحصیلم، حالا چه تحصیل در علم فکری هم و چه تحصیل در علم شهودی هم، این همه به من تمثلات دادی، این هم به من حالات دادی، شب داشتم، روز داشتم، چله داشتم، اربعین داشتم، از تمام این تحصیل علمم، علم فکری و علم شهودی هم به اینجا رسیدم که من جاهل هستم، بر این جهل من بیافتم. ما اصلا علم نمیخوام، اینی که در فرمایش این بزرگان آمده که نهایت سیر علمی جهله، اون پایان، اون آخر اینه که آدم به جهل برسه. اما این جهل جهل خوبی، این جهل مثل اون جهل به معنای نادانی نیست، این جهل به این معناست که من میرسم به جایی که میبینم اصلا نه خودم رو میفهمم کیم و نه شهود خودم رو میفهمم کیم و نه حتی میفهممم که میفهمم تو رو و نه میبینم که من میبینم تو رو، هیچی اصلا نمیدونم. از این تعبیر میشه در اصطلاح آقایان به مقام حیرت. اینی که در الهی نام میفرماد الهی شکرت که به مقام یا پریشانی رو به مقام حیرت رسوندی، یه جا داره که الهی شکرت که پریشانی رو به مقام یقین رسوندی. یقین خب اسم اعظم. اینا حرفای آقا رو دقت کنید در الهی نامه، ما واقعا همین سالها همین درس و بحث و جلسات داشته باشیم تا تازه حرف آقا رو همین بفهمیم، ببینیم آقا چی فرمودن. خیلی برای ما هنر، خیلی هنر کرد. الهی شکرت که پریشانی رو به یقین رسوند. در اون هنوز الهی نامه چاپ نشده، حالا اگه این هزاری کلمه جلد سوم رو دارید، این رساله رموز کنوز توش آمده، یک کنوز الاسماء عیانی هست. آقا بر این یک تعلیقاتی دارم به نام رموز کنوز، که رمزهایی که در این کنوز الاسماء عیانی هست ما این رمزها رو میخوایم دستتون بدیم. خیلی هم در اونجا خیلی رمز داده شد، خیلی. مثلا رموز کنوز به جهت دفتر دل یکی دو سه سال قبل در خدمتش قرار گرفتیم، اصلا آدم بیچاره میشه، خدای این دیگه چیه، اینا دیگه چه فرمایشاتیه. اونجا دارن که الهی، این الهی رو اونجا آوردن، منتهی تو الهی نامه به صورت چاپ الهی نامه نیامده. چون توجه دارید که الهی نامه هست و شاید 3-4 برابر اینی باشه که چاپ شده، منتهی اینقدر چیزها هست که دیگه انشالله بلکه یواش یواش روزی ما بشه. اونجا دارن که الهی راجع به امام صادق که ایشون فرمودن آه از اسماء الله، و جناب پیغمبر هم فرمودن که همه اسماء الله اسم اعظم هست. پس من حسن که این آه رو دارم، من به اسم اعظم تو دست یافتم، به اون اسم شریف آه. بلیزه این کد رو در الهی نامه داد که الهی از من آهی و از تو نگاهی. بعد یه جای دیگر هم دارن که الهی تا حال آه در بساط نداشتن و اینک جز آه در بساط ندارم. یعنی هرچی این بساط خودم رو که نگاه میکنم میبینم فقط همین آه دارم، هیچ دیگر ندارم. یکی از اسماء الله. حالا غرض اینه که اینها حرفا رو جمع کرد. اونجا هم که فرمود الهی من حاصل درس و بحثم این شد که جاهلم بر جهلم بیفسا. این مقام جهل اینه که حتی شهود به شهود رو هم نبینی. که ملائکه عالین اینجوری هم دیگه، ملائکه عالین رو که میفرماین ملائکه محیمین که در حیمانن، برای اینکه اصلا خودشون نمیبینن، حتی دیدنشون رو هم نمیبینن، اصلا خبر ندارن، هیچ خبر ندارن. یعنی ملائکه محیمین در جهل مطلق هست، در جهل مطلق هست. آقا یه کسی که ذات خودشو نفهمه، شما الان وارد علم شدید، علم چه مرتبه یه؟ اولین پله علم، علم ذات به ذات. غیر از اینه؟ اولین پله علم انسان، هر موجودی، علم او به ذات خودش، علم ذات به ذاته. دومین پلهش علم ذات به غیر ذات. خب حالا اگه یک کسی در مقام روح شاهد رفته، شهود هم دیگه رفت، واسه دیگه کجا علم باقی ما؟ واسه علم همش میره دیگه. ولذا در مقام حیمان جهل مطلق، مطلقا جهله، هیچ گونه علم نیست، نه علم فکری نه علم شهودی، اصلا و ابدا. حالا این حد میفرمایید که سجده مترتبه بر علمه، سجده باید علم باشه آدم سجده کنه دیگه. ولذا فرمودن ملائکه محیمین سجده نکردن. چرا؟ برای اینکه علم نداشتن که جاهل چی سجده کنه. ملائکه محیمین منتها شیطان جاهل اینسویی بود، سجده نکرد از باب اینکه خودش رو دید و خودش رو تفوق داد و برتری درست کرد. شیطان هم از روی جهل بسلان، اما اینجا این جهلی بود که تو متن این جهل علم توش مطرحه، تو متن این جهل علم مطرحه. برای اینکه گفت که آخه من چطور، آخه من رو که از آتش خیال کردی، و حرفش هم درست بود. برای اینکه شما الان در علم هیئت اول میگید زمینه، بعد میگید آبه، آب حاکم بر خاکه، بعد میگید هوا، هوا حاکم بر به اصطلاح آب و خاکه، بعد میگید آتش، آتش حاکم بر هر ستان. بهشون استدلالش از جنبه برهان منطقی درست دیگه، که شما آدم رو از خاک درست کردی، من رو از آتش، و آتش در نظام هستی قوی تر است از خاک. این استدلال درسته، اما میبینید این جهلیست که تو متن علم جهله، جهلیست که تو متن جهل علمه، اما در ملائکت الله جهلیست که هرگز تو متن اون جهل اون هیما اصلا علم پیدا نمیشه. هیچ هیچ. آخه علم چیه؟ فهمیدن چیه؟ شهود چیه؟ یافتن چیه؟ ما چی میدونیم؟ ما اصلا چی نمیدونیم. حتی حالا ما الان لفظ میاریم، اینا هیچ موقع به لفظ هم نمیارن که بگن ما چه میدونیم، ما نمیدونیم. نه خیر، اصلا هیچ توجهی ندارم مطلقا، هیچ. ولذا هیچ انسان جاهلی رو کسی خداوند مأمور به مثل جاهل اینجوری رو مأمور به سجده نمی کنه. ولی حالا چرا شیطان جاهل مأمور به سجده شد؟ برای اینکه تو جهلش علمه، و سجده مترتبه بر علمه، و ایشون هم علمم دار، و ایشون علمم دار. حالا نفرمایید به اینکه حالا چرا شیطان اینجوری کرد؟ برای اینکه خداوند بهش نشون داد، گفت شما اگه میخوای فقط بدن انسان رو ببینی اینطوری نیست، این آدم زیشعونه، مراتب وجودی بالا هم داره، هنار هم تو ببین دیگه، تو بعد این بدن رو مشاهده کردی. ایشون با اینکه اونها را دید باز نخواست که گردن بذاره. جهلی که تو متن جهل علم باشه باید این جهل به دنبال سجده بره. ولذا شما از یه آدم جاهل نمیپذیرید بگید آقا، ایشون میگه من جاهل بودم نماز نمیخونم. میگه آقا جاهل بودی یعنی چی؟ تو اینقدر که میفهمی دیگه باید بری یاد بگیر نماز بخونی یا نه، اینقدر که فهم داشت دیگه. اما چرا به ملائکه الله نمیگن که ملائکه الله عالین، اون حیمانی ها؟ چرا میگن اونها هرگز عبادت نمیکنن؟ چون اینکه اینا اصلا تو جهل مطلقن، و اصلا در جهل اینها یک سر سوزن علم نیست. و علم چی آخه؟ من کیم که عالم باشم و علم باشه؟ ولذا اون مقام، این مقامی که الان آقا میفرمان طهارت روح، تقریبا دیگه مرتبه نازله مقام عالین شروع میشه، که همونجور خودشون هم فرمودن حاصل یک عمر من این شد که جاهلم بر جهلم بیفزم. میبینید دقیقا اینها رو جناب سید الشهدا در کربلا پیاده کرد. اصلا مثل این که اصلا آینده خبری نیست. خب مردم بار دعوت کرده، ما هم طبق متعارف باید بریم و اصلا دعوت مردم جواب بدیم. ما چیکار داریم که خداست دارد خودم. مگه تکون میگیرن اینا؟ تکون نمیگیرن. و اینها اگه یه وقتی بخوان یه مریضی رو شفا بدن، واقعا براشون درد مشکل دارن، واقعا براشون سخت. اینه که مگر این همه مریض الان میرن تو کنار مرقد امام هشتم سلام الله علیه، خب مگه این امام هشتم به اندازه من و شما دل نمی‌سوزونه؟ واقعا الان من و شما دستمون برمیاد یه مریضی بیچاره الان سرطانی هست، نمیدونم سکته گرفته، هزار جور گرفتاری داره، و واقعا هم درد میکشه، و واقعا درد میکشه. خب چطور شد که من و شما تمام دلسوزیمون بر اینه، میگیم خب اگر جیبمون پول هست یه جوری کنیم که ایشون بنده خدا اگه پول نداره کمکش کنیم بره برای مثلا فرض دکتر، بره برای معالجه، و اگر یک کسی مثلا فقیر باشه آدم دستشون میگیر. حالا اونجا چطور شد که امام معصوم اصلا مثل این که به یک تعبیر همین متعارف میگیم کک آقا اصلا نمیگزه مثل. چرا؟ برای اینکه اینا تو مقام حیمانن، اینا اصلا نمیدونه عالمی هست، خودشون هستن چه کارن، که من امامم، من شفا میدم، من مقام دارم. آخه یک کسی میخواد این کارا رو بکنه باید این چیزها رو هم ببینه دیگه، اینا براشون اذیته. بله یه وقتی میبینم که خداوند اذن داده به اینها امر کرده که این یکی رو باید شفا بدیم، و میبینی 500 تا رفتن، 1000 تا رفتن. الان در طی یک سال میبینید امام هشتم سلام الله علیه از این مهمونای مریض شاید ده ها هزار نفر داشته باشه، هزاران نفر داشته باشه. اما حالا آمار بگیرید که از عید سال قبل تا عید سال بعد چند تا شفا آقا داد. این معلوم میشه که اینا در مقام حیمان تامن، اصلا نمیدونن که هستن نیستن، عالمی هست، مریضی هست، شفایی هست، دردی هست، اصلا تو این مقام نیستن که، تو جهل مطلقن، جهل به اون معنای شریف، هیچی اصلا هی خبر ندارن عالمی هست، آدمی هست، تو مقام ملائکه عالینن، محیمینن. بله یک در میبینیم، منتها فرق اینها با ملائکه عالین اینه که چون اینها در قوس صعود تمام مراتب رو طی کردن، اون قوه رو دارن، این خیلی عجیبه، این قوه رو دارن که هم در مرتبه عالین باشن و هم به اذن الله کارم بکنن و کارم که دارن میکنن باز در اون لحظه نه خود میبینن نه کار کردن رو میبینن، هیچی هم نمیبینن. ولی این توان رو دیگه ملائکه معیمین ندار، ولذا اصلا ملائکه معیمین به اذن الله هیچ کار نمیکنن، حتی اذنم بهشون داده نمیشه، برای اینکه اون توان رو ندارن، جهل مطلقن. اینها هم در مقام حیمان مطلق هستن، اما چه عجب که در مقام حیمان مطلق اگر اذن داده شد باید این مریض رو شفا بدی، شفا میدن، اما نه شفا دادن رو میبینن نه مریض رو میبینن نه خودشون رو میبینن، باز همون حیمان محض هست. کرد اینه که ائمه اصلا یه حساب دیگری دارن ملائکه آدم، ولذا بله دیگه خودشه دیگه، خودشه، بله خودش دیگه، ولذا سکوت تام میشه و اون حرفی که آدر اوله معرفت نفس فرمودن هو دیگه، کی رو شروع کنیم، کی رو بگیم، کی رو بشناسیم، نفس کیه، معرفت نفس کیه، من کیستم، من کیم تا که بگویم هو دیگه. خدایا ما که از یک مقدار فهم اینها اینجور لذت میبریم، اونو که رسیدن چیه، چشیدن چیه، اونو که چشیدند و نمیدوننم که چشیدن اونا چیکار میکنن و واقعا آقا کجا باشه، از میکنیم آقا الان کجاست و چیه، چگونه و ما چی از آقا میپنداریم. حالا آقا که اینه امامه و سید و شهدا چی باشه و ما از کربلا چی مثلا میفهمیم، واقعا کربلا یعنی چی؟ چی شده؟ الحمدلله رب العالمین.